بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آفة العلم النسيان وإزاءته أن تحدث به غير أهله. پیغمبر گرامی اسلام فرمودند که آفت علم نسیان و فراموشی هست و ضایع کردن و از بین بردن علم این است که انسان دانش و علم را به نااهلش بسپاره. آفت العلم ان نسیان و اضاعته ان تحدث بهی غیر اهله. نهج الفصاحه صفحه 2. الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق والصلاة على من أرسله هدى. قوله وجعل لنا الظرف إما متعلق بجعل واللام للانتفاء كما قيل في قوله تعالى وجعل لكم الأرض فراشا وإما برفيق وحينئذ يكون تقديم معمول المضاف إليه على المضاف لكونه ظرفا والظرف مما يتوسع فيه والأول أقرب لفظا والثاني معنا. قوله التوفيق هو توجيه الأسباب نحو المطلوب الخير. قوله والصلاة هي بمعنى الدعاء أي طلب الرحمة. وإذا أسند إلى الله تجرد عن معنى الطلب ويراد به الرحمة مجازا. بحث در این بود که مصنف در متن گفتن الحمدلله الذی هدانا سواء الطریق، حمد خدایی را که ما رو به راه راست هدایت کرد. محشی ملا عبدالله رحمت الله علیه ایشان سواء الطریق را معنا فرمودن، فرمودن معنای لغوی سواء الطریق وسط راه هست، اون وسط راهی که سالک خودش را و رونده خودش را به مطلوب به طور قطع و یقین میرسونه. بعد فرمودن که این کنایه هست اینجا سواء الطریق از صراط مستقیم و طریق مستوی. طریق مستوی و صراط مستقیم مراد یه چیزه در اینجا. خلاصه سواء الطریق کنایه هست از صراط مستقیم. بعد حالا اولا که کنایه عرض میکنم که فهرسوار عرض میکنیم که اگر دیروز احیانا در اشتباه لفظی چیزی شده تصحیح بشه، کنایه در لغت که مصدر هست از کنیتو یا کنوتو به کذا ان کذا ازا ترکت تصریح به، همون ترک تصریح هست در لغت. و اما در اصطلاح کنایه یک قسم کلامی هست در مقابل حقیقت و مجازی، قسم کلامه که حالا بنابر عقیده جمهور کنایه ذکر ملزوم است و اراده لازم با جواز اراده ملزوم ایزن. یعنی انسان ملزوم را ذکر بکنه، مثلا کثیر الرماد که لازمش جوده با چند تا واسطه ای که میخوره، لازم را اراده بکنه با جواز اراده خود همین معنای ملزومی که کثیر الرماد باشه ایزن، که فرق بین کنایه و مجاز همینجا روشن میشه. در کنایه شما معنا لازم معنای این کثیر الرماد را که جود باشه که اراده میکنید، معنای خود کثیر الرماد را هم میتونید اراده بکنید با جواز اراده ملزومم ایزن. این بنابر عقیده جمهور. و بنابر عقیده سکاکی کنایه عبارت است از ذکر لازم و اراده ملزوم با جواز اراده لازم ایزن، اینم بنابر عقیده سکاکی. حالا در اصطلاح کنایه آقا یا اطلاق میشه بر معنای مصدری، بر همین کاری که انسان میکنه، همین فعلی که ذکر ملزوم و اراده لازم باشه، یا بنابر قول سکاکی که ذکر لازم و اراده ملزوم باشه، یا بر این فعل عرض میکنم و معنای مصدری اطلاق میشه کنایه در اصطلاح، یا بر خود اون لفظی که به وسیله او کنایه میاریم، مثل کثیر الرماد مثلا، چون آخه لفظ عرض میکنم مکنیون به میشه و اون معنا مکنیون ان میشه. خلاصه یا این که بر نفس لفظ، بر خود لفظ کنایه در اصطلاح اطلاق میشه. حالا کنایه هم گفتن که الکنایت و ابلغ من التصریح، کنایه ابلغ از تصریح هست. علتش هم این هست که در کنایه ذکر مطلب هست با دلیل، یعنی دلیل مطلب هم ذکر شده، به خلاف جایی که تصریح بشه به یه معنایی که دیگه دلیلش ذکر نمیشه. مثلا شما وقتی میگید زیدون کثیر الرماد، زید کثیر الرماد است که کنایه از جود زیده، این یه مطلبی را که جود زید باشه شما ذکر کردید با دلیلش، که انه گفتید زیدون جوادون لانهو کثیر الرماد. پس بنابراین الکنایت و ابلغ من التصریح، چون در کنایه ذکر یه مطلبی هست، افاده یه مطلبی هست با ذکر دلیلش، لذا الکنایت و ابلغ من التصریح. حالا ایشان فرمودن که سواء الطریق که وسط راهی باشه که انسان را به مطلوب میرسانه به طور قطع، کنایه هست از صراط مستقیم. خب حالا که کنایه هست از صراط مستقیم، که البته در اینجا هم میسازه این با قول جمهور که کنایه ذکر ملزوم و اراده لازم باشه، و هم میسازه با قول سکاکی که کنایه ذکر لازم و اراده ملزوم باشه. حالا یه کسی بپرسه که کنایه آخه در کنایه لزوم شرطه، همینجوری که نیست یه چیزی رو از یه چیز دیگری کنایه بیارن، در کنایه لزوم شرطه، آیا اینجا هم مثلا لزومی هست؟ لذا ایشون در عبارت دیروز فرمودن که بله، از هما متلازمان، ما که کنایه آوردیم سواء الطریق را از صراط مستقیم، لزوم در کنایه شرطه، خب اینا متلازمانن، تلازم هست از هر دو طرف، لذا تعبیر به تلازم کردن، چون گاهی بین دو تا شی تلازمه که از وجود هر کدوم وجود دیگری لازم بیاد و از انتفاع هر یکی انتفاع دیگری لازم بیاد، مثل وجود نهار و طلوع شمس. و اما گاهی بین دو تا شی ملازمه هست، یعنی از وجود یکی وجود دیگری لازم میاد ولا عکسه، از انتفاع یکی انتفاع دیگری لازم میاد ولا عکسه. مثل چه؟ مثل وجود نور و طلوع شمس. اما در اینجا تلازم هست، از هما متلازمان، بین سواء الطریق که به معنای وسط راهی باشه که سالکش را به مطلوب میرسانه و صراط مستقیم، تلازم هست، یعنی هر کدوم از این دوتا ملزوم است برای دیگری و هر کدوم از این یکی کل واحد من هما لازمه برای دیگری هم هست. ما میتونیم بگیم سواء الطریق ملزومه و صراط مستقیم لازمش است، چون لازمه وسط راهی که سالکش را به مطلوب برسونه صراط مستقیم هست. و میتونیم بگیم صراط مستقیم ملزومه و سواء الطریق لازمه، چون لازمه صراط مستقیم اون وسط راهی است که سالکش را به مطلوب برسانه. هم با قول سکاکی میسازه این کنایه، هم با قول جمهور میسازه این کنایه، چون در اینجا تلازم هست از هر دو طرف، هر کدوم برای دیگری ملزومه و هر کدوم هم برای دیگری لازم. این معنای عبارت از هما متلازمان. جواب از اینه که خب سواء الطریق را شما کنایه از صراط مستقیم آوردید، آقا در کنایه لزوم شرطه، اینجا هم لزومی هست؟ میفرمان بله، در اینجا تلازمه از هر دو طرف. بعدم ایشون فرمودن که مراد محقق دوانی هم که سواء الطریق را آمده معنا کرده به چه؟ به صراط مستقیم و طریق مستوی، مراد اونم همینه، چون محقق دوانی بر حاشیه‌ای که بر تهذیب منطقی این کتاب، بر متن این کتاب داره، ایشون آمده گفته که سواء الطریق ای طریق المستوی و صراط المستقیم، اینجوری معنا کرده، و این ظاهرش اینه که یعنی معنای لغوی سواء الطریق صراط مستقیمه، لذا برش اعتراض کردن، گفتن این آخه مستلزم چندین تکلف، یکی این که سوا به کسر سین اسم مصدر باشه و به معنای استوا باشه، یکی این که استوا به معنای مستوین اسم فاعل باشه، یکی این که بعد این اسم فاعل این اصلش بوده از طریق المستوی، بعد این مستوی قطع از وصفیت شده و مقدم شده بر موصوف خودش و بعد اضافه به موصوف خودش شده از باب اضافه صفت به موصوف. مستلزم این چند تا تکلف و خلاف وضع بعضی جاهاش اینها هست. چرا؟ چون آخه مثلا سوا به معنی استوا باشه، خب این در مثل در امثال این مقام خلاف لغت هست، حالا ولو گاهی هم به معنی استوا میاد. یکی این که شما استوا را بخوای به معنی مستوین بگیری این مجازه، یکی که اضافه صفت به موصوف آخه خیلی کم هست و الفیه ابن مالک هم که گفته ولا یضاف اسم لما به تحد معنن و اول موهمن اضاف ورد، خلاصه درست نیست یه اسمی به مرادف خودش صفت به موصوف خودش موصوف به صفت خودش اضافه بشه. و اگر دیدی مواردی مثلا از این قبیل اونها رو توجیه کن تعویل کن. خب پس بنابراین مستلزم این تکلفات هست، لذا اعتراض کردن بر محقق دوانی. محشی این کتاب مرحوم ملا عبدالله یزدی میفرمایند که این اعتراضات بر محقق دوانی جلال الدین دوانی بیجا هست. چرا؟ چون ایشون هم که گفته سواء الطریق ای طریق المستوی و صراط المستقیم، منظورش این نیست که معنای لغوی سواء الطریق اینه که مستلزم این چند تا تکلف بشه و شما بهش اعتراض کنین، نه، معنای لغوی سواء الطریق همون وسط راهی است که سالکش را به مطلوب میرسانه به طور قطع. مراد ایشون هم همین است که ما گفتیم که معنای کنایی سواء الطریق عبارت است از صراط مستقیم، همون حرفی که ما زدیم. خب بعدم ایشون فرمودن حالا مراد به طریق در اینجا چه هست؟ این سواء الطریق الحمدلله الذی هدانا سواء الطریق، این طریق در اینجا مراد چه هست؟ این طریقی که هدایت شدیم ما مثلا. ایشون فرمودن یا مراد بهش نفس الامر هست به طور عموم، نه خصوص ملت اسلام، به طور عموم نفس الامر، حقیقت امر، واقع امر. نفس به معنی ذات، امرم به معنی شیء، یعنی که خلاصه نفس الامر یعنی ذات شیء، یعنی یا اینکه مرادی به این طریق در قول مصنف که گفته سواء الطریق نفس طریقه، نفس طریق که اون وقت الف لام الطریقم الف لام استغراق باشه، معنا این میشه الحمدلله الذی هدانا سواء الطریق، یعنی هم خدای را که ما رو به طرق مستویه عرض میکنم که هدایت کرده به راه های راست. اون وقت اگر مراد این باشه کلام مصنف براءت استحلال پیدا میکنه، براءت استحلالم در اصطلاح ذکر مناسب با مقصود هست در ابتدا، براءت استحلال ظاهره روشن پیدا میکنه هم نسبت به قسم اول این کتاب که منطق باشه، هم نسبت به قسم دوم این کتاب که در علم کلام هست به نام مقاصد، چون این کتاب دو تا قسم بوده و بعد فهازا غایت و تهذیب الکلام فی تحریر المنطق والکلام که منطق همین و یه قسم دیگری هم بوده، کتابشون دو قسمه، بعد باز قسم اول این کتاب که منطق بشه باز تقسیم میشه به مقدمه یا دو تا مقصد و عرض میکنم یه خاتمه. کتابیشون دو قسم بوده اما این رو جداگانه عرض میکنم چاپ شده و بعدم ملا عبدالله رحمت الله علیه یه حاشیه بر این زدن. خب براءت استحلال ظاهره پیدا میشه نسبت به هر دو قسم کتابی ایشون که فعلا این برای هر دو قسم، خلاصه خطبه و این دیباچه و اینها برای هر دو قسم کتابه، براءت استحلال ظاهره نسبت به هر دو قسم پیدا میکنه، چون معنا این شد که هم خدای را که ما رو به طرق مستویه هدایت کرد. خب علم کلام که هو العلم الباحث و عن احوال المبدا و المعاد الا نهج قانون الاسلام باشه، خب ما را به راه راستی که دین اسلام باشه هدایت میکنه. علم منطق هم که قانون عالی یقی یا تقی رعایتو ان خطع الفکر و هازا غایتو باشه، اینم ما را به راه راستی هدایت میکنه که حفظ ذهن از خطای در فکر باشه. براءت استحلال روشن ظاهره پیدا میکنه، چون مراد دیگه این است که هم خدایی را که ما را به طرق مستویه هدایت کرده، براءت استحلال ظاهره و روشن نسبت به هر دو قسم کتابیشون پیدا میکنه. و اما اگر که گفتیم نه، گفتیم مراد فقط خصوص ملت اسلامه، یعنی آمدیم چه آقا؟ آمدیم گفتیم مراد از سواء الطریق این الف لام الطریق، عرض میکنم که این الف لام عهده نه الف لام استغراق، و خصوص ملت اسلامه، یعنی حمد خدای را که ما را به راه راست و صراط مستقیمی که ملت اسلام باشه و دین اسلام و شریعت اسلام باشه راهنمایی کرده، که دیگه در این صورت الف لام الطریق هم عرض میکنم که الف لام عهد باشه و مراد به طریق در سواء الطریق طریق اسلام باشه، ملت اسلام باشه، خصوص ملت اسلام، چنانچه صراط مستقیم را بعضی به دین اسلام مثلا در اهدنا الصراط المستقیم تفسیر کرده. و اگر اینجوری باشه، یعنی حمد خدای را که ما را به راه راستی که یعنی ملت اسلام و شریعت اسلام باشه هدایت کرد. در این صورت کلام ایشون الحمدلله الذی هدانا سواء الطریق براءت استهلال ظاهره و روشن پیدا میکنه نسبت به قسم دوم کتابشون که در علم کلامه، و اما براءت استهلال خفیه و مخفی پیدا میکنه نسبت به قسم اول کتابشون که منطقه. چرا؟ اما براءت استهلال ظاهره پیدا میکنه نسبت به قسم دوم، خب چون معنای عبارت این شد، یعنی حمد خدای را که ما را به راه راستی که اسلام باشه هدایت کرد. خب علم کلام هم انسان را هدایت میکنه، عرض میکنم آشنایی میده به انسان، هدایت میکنه انسان را به راه راستی که دین اسلام باشه، چون هو العلم الباحث و عن احوال المبدا و المعاد علی نهج قانون الاسلام. و اما دیگه نسبت به علم منطق براءت استهلال ظاهره پیدا نمیکنه مثل احتمال اول. براءت استهلال خفی مخفی چرا؟ با این جور که بگیم خب این یعنی حمد خدای رو که ما رو به راه راستی که اسلامه هدایت کرد. خب نسبت به علم کلام که براءت استهلال ظاهره داره، چون علم کلام ما رو به دین اسلام راهنمایی میکنه، صراط مستقیمی که دین اسلامه. و از اون راه گذر که علم منطق هم خودش مقصود به ذات نیست و مقدمه است برای علم کلام، لذا کلام ایشون که حمد خدای را که ما را به راه راستی که اسلام باشه هدایت کرد، براءت استهلال خفیه با واسطه هم پیدا میکنه نسبت به قسم اول کتاب ایشون که در علم منطق باشه. بعد ایشون میفرمایند مصنف و جعل لنا التوفیق خیر رفیق. خلاصه حمد خدای را که ما را به راه راست هدایت کرد و قرار داد برای ما توفیق را بهترین رفیق. عرض میکنم این لنا آقا این ظرف و جار و مجروری که در اینجا هست، اولا این معنا روشن باشه که این جمله ایست معروف که گفته میشه که از ظرف و الجار و المجرور کل مسکین و الفقیر از افترقا اجتمعا و از اجتمعا افترقا. ظرف و جار و مجرور آقا مثل مسکین و فقیرن، یعنی این که اگر در یک کلامی هم ظرف ذکر شده باشه و هم جار و مجرور، اونجا بر هر کدوم از اینها اسم خودشون اطلاق میشه. مثل که بگیم اکرم تو زیدن یوم الجمعه فل مدرسه، یوم الجمعه ظرفه، فل مدرسه جار و مجروره. در اینجا که با هم جمع شدن از اجتماع این ظرف و جار و مجرور، افترقا بر هر کدوم اسم خودشون اطلاق میشه. به یوم الجمعه در این کلام ما میگیم ظرف و به فل مدرسه میگیم جار و مجرور. و اما از افترقا اجتماع، اگر در یه جایی تنها ظرف ذکر بشه، اینجا بهش هم ظرف گفته میشه هم جار و مجرور. اگر در یه جایی تنها جار و مجرور ذکر بشه، هم جار و مجرور بهش میگن هم ظرف بهش میگن، از افترقا اجتماعا. مثل این که بگیم اکرم تو زیدن یوم الجمعه، تنها ظرف ذکر شده، هر دو اسم برش اطلاق میشه. عرض میکنم یا در یه جا بگیم اکرم تو زیدن فل مدرسه، تنها ظرف ذکر شده، هم بهش ظرف گفته میشه هم جار و مجرور بهش گفته میشه، مثل مسکین و فقیر. این مسکین و فقیر هم اگر در یک کلام هر دوشون ذکر بشن، خب یه تفاوتی مثلا بینشون هست. مسکین مثلا اون اشد و فقرن هست، کسی که فقرش شدیدتره مثلا. اما اگر جدا جدا باشن از اجتماع افترقا و از افترقا اجتماع. حالا ایشون که میفرماین ظرف، مرادشون همین جار و مجرور است که لنا باشه. خب چون تنها ذکر شده در اینجا، هم جار و مجرور بهش گفته میشه هم ظرف بهش گفته میشه. خب حالا این جار و مجرور و ظرفی که لنا باشه آقا، چرا حالا؟ چون آخه جار و مجرور آقا، جار و مجرور هم مثل ظرفه، در این که استقلالی نداره و احتیاج به متعلق داره. یکی هم این که جار و مجرور در بیشتر جهات در تقدیر ظرفه، یا ظرف زمانه یا ظرف مکانه. بذار مثلا به جار و مجرور ظرف هم گفته میشه. حالا این ظرف و جار و مجروری که لنا باشه، این احتیاج به متعلق داره، این باید خودش متعلق باشه به یه چیز دیگری، به یه کلمه دیگری. متعلق لنا چه هست در این کلام؟ و جعل لنا التوفیق خیر رفیق، قرار داد برای ما توفیق را بهترین رفیق. متعلق لنا چه هست در اینجا؟ لنا متعلق به چه هست؟ سه تا احتمال هست. یکی این که لنا متعلق به جعل باشه، یکی این که لنا متعلق به توفیق مصدر باشه، یکی این که لنا متعلق باشه به رفیق که مضاف الیه خیر هست، خیر بهش اضافه شده. این سه تا احتمال. اما احتمال اول عرض میکنم که سه تا احتمال، پس یه احتمالی که متعلق به توفیق باشه که مصدره، یه احتمال اول. احتمال دوم متعلق به جعله باشه، احتمال سوم متعلق به رفیق باشه. اما احتمال اول که متعلق به توفیق باشه، یعنی و جعل لنا التوفیق، یعنی و قرار داد توفیق را برای ما بهترین رفیق، اینجوری میشه دیگه. اگه متعلق به توفیق شد، باید دنبال سر اون معنا بشه، متعلق به اون هست. این از نظر معنا خوبه، محظوری پیش نمیاد، چنانچه حالا در احتمال دومی مثلا از نظر معنا میگیم خوب نیست، این از نظر معنا اشکالی نداره، محذوری هم پیش نمیاد. اما از جهت لفظ چطور؟ از جهت لفظ گفتن که تقدیم معمول مصدر بر مصدر جایز نیست، و اگر لنا بخواد متعلق باشه به مصدری که در اینجا توفیقه، مقدم شده برش و جعل لنا توفیق، و گفتن معمول مصدر بر مصدر مقدم نمیشه. این اکثرا اینجوری جایز ندونستن، این لازم میاد. البته اینم هست که بعضی میگفتن ولی حقه جواز و ذالک فی الظروف لانها مما یکفیه رائحه الفعل. بعضی هم گفتن البته اگر معمول مصدر مثلا ظرف و اینها باشه، ظرف و جار و مجرور باشه، نه در اونجا مقدم میشه، چون در ظروف توسع خلاصه هست، یه وسعتی داده شده در ظروف، و یغتفر فی الظروف ما لا یغتفر فی غیرها، و یه چیزهایی در باب ظروف بخشیده شده که در باب غیر ظروف بخشیده نشده. بعضی هم البته اینجوری گفتن حالا، ولی علی حال لازم میاد بنابراین احتمال تقدیم معمول مصدر بر مصدر که عده زیادی جایز نمیدونن. بعضی هم که در باب ظروف اگر اون معمول مصدر ظرف و جار و مجرور باشه جایز میدونن. این احتمال اولیست که جناب محشی و ملا عبدالله ذکر نمی کنن. احتمال دومی که احتمال اولیه ایشون باشه اینه که لنا را ما متعلق بگیریم به جعله فعل. خب این از جهت لفظ خیلی خوبه. چرا خوبه؟ یکی به خاطر این که متعلق فعل و فعل قوی العمل هست، یکی این که اینجا متعلق مقدمم هست بر متعلق خودش که لنا باشه و جعل لنا توفیق خیر رفیق. پس بنابراین از جهت لفظ خیلی خوبه، اما از جهت معنا خوب نیست. از جهت معنا خوب نیست چون دو تا محذور پیش میاد. یکی این که و جعل لنا توفیق، اگر لنا متعلق به جعل باشه، لام برای انتفاعه، یعنی این که خداوند قرار داد، لام میشه برای انتفاع، یعنی خداوند قرار داد برای انتفاع بردن ما توفیق را بهترین رفیق. اینجوری میشه لام لنا اگر متعلق به جعل باشه لام میشه برای انتفاع. انتفاع هم لام انتفاع هم اونیست که متعلق این جار و مجرور به نفع مدخول این جار و لام عرض میکنم که متحقق بشه، و معنا این میشه که خداوند قرار داد برای انتفاع بردن ما عرض میکنم که توفیق را بهترین رفیق. خب حالا چه اشکال پیش میاد؟ البته این لام انتفاع مثالی همیشون میانن، چنانچه بعضی در آیه شریفه و جعل لکم الارض فراشا که در لام لکم هم بعضی اونجا گفتن لام برای انتفاع هست، یعنی و جعل برای انتفاع شما و جعل لکم الارض فراشا. این حالا عرض میکنم که اگر که پس لنا متعلق به جعل باشه از نظر لفظ خوبه، اما از نظر معنا خوب نیست. چرا؟ چون لام برای انتفاع میشه. خب لام برای انتفاع بشه چه اشکالی داره؟ او وقت محظور اولی اینه، اشکال اولی که از نظر معنا پیدا میکنه اینه که تقریبا بندگان اینجا یه تعظیم و بزرگداشتی شدن، یعنی خلاصه عظمتی برای بندگان در نظر گرفته شده که بله خلاصه ما خداوند قرار داده برای انتفاع بردن ما عرض میکنم توفیق را بهترین رفیق. یه تعظیم و بزرگداشتی میشن بندگان و این مثلا مشعر به سوء ادب هست، این سوء ادبه. خب این از نظر معنا اشکال اولی. اشکال دومی چه است؟ اشکال دومی اینه که اگر لنا متعلق به جعل باشه، اشکال دومی که از نظر معنا پیدا میکنه اینه که لنا متعلق به جعل، خب متعلق به جعل شد، لام هم برای انتفاع شد، اون وقت لنا در اینجا عرض میکنم که افاده تعلیل میکنه، یعنی این که خلاصه جعل خداوند توفیق را بهترین رفیق برای چی بود؟ افاده تعلیل میکنه، برای انتفاع بردن ما. یعنی لنا در اینجا در موضع مفعول لعجله و مفعول له میشه و افاده تعلیل میکنه اگر لام برای انتفاع باشه. یعنی خلاصه جعل خداوند توفیق را بهترین رفیق برای چه بود؟ برای انتفاع بردن ما. خب حالا بشه چه اشکالی پیش میاد از نظر من؟ اشکالش اینه که جعل خداوند توفیق را بهترین رفیق که یه فعلی باشه لازم میاد معلل به غرض بشه. یعنی خب خلاصه دیگه اینجوری میشه وقتی افاده تعلیل کرد لنا، اینجوری میشه یعنی جعل خداوند توفیق را بهترین رفیق، خداوند از این جعلش و از این فعلش یه غرضی داشته و اون غرضش چه هست؟ انتفاع بردن ما. اینجوری میشه دیگه افاده تعلیل میکنه اگر لنا لام برای انتفاع شد و متعلق شد به جعل. حالا بشه مگر خداوند از در افعالش غرض نداره؟ چرا داره؟ قول صحیح این است که هست، اما مصنف این کتاب از اشاعره هست، از متکلمین جزء دسته اشاعره هست، و اشاعره میگن که افعال الله لا تعلل بالاغراض و ان اشتملت علی غایات و منافع لا تحصى. میگن که افعال خدا معلل به غرض نیست، و اگر ما بخوایم لنا را متعلق به جعل بگیریم، لام برای انتفاع میشه، افاده تعلیل میکنه، لنا در موضع مفعول له میشه و لازم میاد که انتفاع غرض خداوند باشه از این فعلش که جعل توفیق باشه بهترین رفیق، و لازم میاد خداوند در فعلش غرض داشته باشه، و این با مذهب مصنف این کتاب سازش نداره. ما داریم کلامی این رو عرض میکنیم، شرح و بسط میدیم، با مذهب مصنف این کتاب سازش نداره، چون مصنف این کتاب از اشاعره هست و اشاعره میگن افعال الله لا تعلل بالاغراض، افعال خداوند معلل به غرض نیست، و این اشتملت علی غایات و منافع لا تحصى، ولو غایات و منافعی در فعل خداوند اما معلل به غرض نیست، غایات و منافع بیشماری هم داره. فرق بین غرض و علت غایی از یه طرف این دوتا که یه چیزه، با غایت و فایده و منفعت که این ستام یه چیزه، فرقی دوتا چه هست؟ مایترتب و علی الفعل، اونی که مترتب میشه بر فعل و بر کار، مایترتب و علی الفعل، اگر اون که مترتب میشه بر فعل همونم دائی و باعث و وادار کننده فاعل باشه از انجام اون فعل، اینجا به اون مایترتب و علی الفعل علت غایی گفته میشه و غرض گفته میشه. پس بنابراین مایترتب و علی الفعل، اونی که مترتب میشه بر فعل، اگر همون دائی و باعث و وادار کننده فاعل بوده از انجام این فعل، اگر اینجوری هست اون مایترتب و علی الفعل را غرض میگن، علت غایی میگن. و اگر که نه، مایترتب و علی الفعل اون دائی و باعث و وادار کننده فاعل از انجام این فعل نبوده بلکه مترتب بر فعل شده، اینجا به اون مایترتب علی الفعل فایده گفته میشه، منفعت گفته میشه، غایت هم گفته میشه. مثال، یه کسی چاه میکنه، خب چاه میکنه برای چه آقا؟ برای اینکه آب برسه، به آب برسه. این به آب رسیدن مایترتب علی الفعل مترتب میشه بر این فعلی که چاه کندن باشه، رسیدن به آب. خب این رسیدن به آب هم دائی و باعث و وادار کننده این جناب کسی است که داره چاه میکنه، ای وادارش کرده. گر نبودی میل و امید ثمر، که نشاندی باغبان بیخ شجر. خب گفتن که علت غایی اولون فی الفکر و آخرون فی العمل، انسان تا تصور نکنه علت غایی و اینها رو مثلا دنبالش نمیره، و گفتن علت غایی علت فاعلیت فاعل هست و امثال اینها. پس بنابراین این رسیدن به آب که مایترتب و علی الفعل هست، مترتب میشه بر فعلی که چاه کندن باشه، این مایترتب و علی الفعل همینم دائی و باعث و وادار کننده این کسی هست که داره چاه میکنه، او چاه هم کنده تا با آب برسه، این با آب رسیدن را بهش غرض میگن، علت غایی میگن. اما اگر کسی که داره چاه میکنه تا اینکه به آب برسه، یه دفعه عرض میکنم که یه دفعه رسید به گنجی، یه دفعه به کنزی، به گنجی اصور و اطلاع پیدا کرد، برخورد کرد، اینم مترتب شده بر این فعلی که چاه کندن باشه، به گنج رسیدن. اما این مایترتب و علی الفعل و به گنج رسیدن دائی و باعث و وادار کننده این آقا نبوده از اول، که چهار به منظور به گنج رسیدن که نمیکنده. اینجور مایترتب و علی الفعل را بهش فایده میگن، منفعت میگن، غایت هم میگن. حالا اشاعره چی میگن؟ اشاعره میگن افعال الله لا تعلل بالاغراض، خداوند از فعلش عرض میکنم غرضی نداره. و این اشتملت علی غایات و منافع لا تحصى، ولو افعال خداوند مشتمل بر غایات و منافع بیشماری هست، اما اینجوری نیست که این غایات و منافع همین ها مثلا انگیزه و وادار کننده مثلا خداوند باشه از انجام اون فعل. این حرف این هست. خب حالا دلیلشون چه هست؟ دلیل اشاعره اینه. البته حالا عرض میکنم که دلیل اشاعره چه هست؟ دلیل اشاعره اینه که میگن که اگر که خداوند بخواد، عرض میکنم که اونم غرض داشته باشه از کارش، از فعلش، اگر بخواد غرض داشته باشه، لکان ناقصا مستکملا به ذالک الغرض، پس لازم میاد که نعوذ بالله خداوند ناقص باشه و خلاصه یه غرضی از فعلش داشته باشه تا اینکه به وسیله اون غرض و تحصیل اون غرض خودش رو تکمیل کنه. نعوذ بالله، تعالی الله عن ذالک علوا کبیرا. اینجوریه، مثل ما بندگان مثلا که خب انسان تا میبینه مثلا علمی نداره، حالا غرض از درس خوندن انسان علم پیدا کردنه. چرا؟ چون یه احساس نقصی میکنه، کمبودی میکنه، میره دنبال تحصیل این غرض تا اینکه این کمبود خودش را مرتفع کنه. پس بنا نعوذ بالله خداوند لکان ناقصن مستکملن به ذالک الغرض، نعوذ بالله ناقص باشه و طلب استکمال بکنه از اون غرض و از تحصیل اون غرض، پس غرض نداره در فعلش. اما معتزله در مقابل اشاعره میگن که افعال الله معلل به اغراض هست و الا لکان آبسن، و الا خداوند لازم میاد که نعوذ بالله آبس باشه اگر که غرضی نداشته باشه از فعلش، یه کار عبثی انجام داده باشه. و اصحاب ما امامیه هم موافق با همین قول معتزله هستن، یعنی این که خداوند در فعل خودش، عرض میکنم که غرض داره از فعل خودش، و هو الحق، همین مذهب هم حقه که امامیه هم قبولش دارن و معتبر است نزد امامیه. حالا چرا حق این مذهب معتزله و امامیه؟ به دو دلیل. دلیل اول دلیل نقلی آیات شریفه قرآن، افحسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون. اگر آیه قرآن را درست بخونیم، شما فکر کردید، گمان کردید خداوند، عرض میکنم، به سوی ما رجوع نمی کنین و همجوری عبس آفریده شدی. دلیل نقلی میگه خداوند عبس نیست، نعوذ بالله، غرض داره از فعل خودش. آیه دیگر، و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، که ابن عباس هم در تفسیر این فرموده است که ای لیعرفون، و ما خلقت الجن والانس، برای یه غرضی خلق شدن. یا و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا ذلک ظن الذین کفروا. اینم عرض میکنم اینا دلائل نقلی، پس قول معتزله و امامیه درسته. دلیل دوم دلیل عقلیه بر ثواب بودن این قول. چرا؟ دلیل عقلیش اینه که اگر خداوند از فعل خودش غرض نداشته باشه، باید نعوذ بالله لازم میاد که آبس باشه دیگه، و لازم و باطلون فل ملزوم و مثلو. لازم یعنی این که لازم باشه، لازم بیاد خداوند نعوذ بالله آبس باشه، این باطله. پس بنابراین ملزوم هم مثل همین لازم است در بطلان. ملزومی که چه باشه؟ این باشه که خداوند از فعلش غرضی نداشته باشه. ملازمم که وجهش خیلی روشنه، بیان لزوم خیلی ظاهره. اگر خداوند از فعل خودش غرض نداشته باشه، لازم میاد آبس باشه. و خیلی ملازمه روشنه دیگه، بیانه. ول لازم و باطلون، لازمی که این که لازم میاد خداوند آبس باشه، این باطله، خداوند آبس نیست. فل ملزوم و مثلو، ملزوم مثل این لازم است در بطلان، ملزومی که خداوند از فعلش غرض نداشته باشه، اونم باطله، نه خداوند از فعلش غرض داره. خب بیان ملازمه که خیلی روشنه. اما لازم چرا باطله؟ چرا خداوند این که لازم بیاد عابس باشه، نعوذ بالله، این باطله؟ به خاطر اینکه عبس قبیحه، والقبیح لا یتعاطاه الحکیم، و قبیح را خلاصه مولای حکیم مبادرت بهش نمیورزه، قبیح را مولای حکیم انجام نمیده، و عبس هم یه چیز قبیحی هست. پس بنابراین خداوند از فعل خودش غرض داره. نهایت یه چیز هست و اون این که اینها عرض میکنم که دلیلشون اشاعره این بود که اگر خداوند بخواد غرض داشته باشه، و الا اگه بگیم که خداوند خلاصه غرض داره از فعلش، لکان ناقصا مستکملا به ذلک الغرض، لازم میاد پس بنابراین نعوذ بالله ناقص باشه و طلب استکمال کنه با اون غرض. این جوابش چیست؟ جواب اونا اینه که بله، در صورتی که غرض راجع باشه به خود خداوند، اون لازم میاد که ناقص باشه، نعوذ بالله، و مستکمل باشه به اون غرض. اما غرض به خود خداوند که بر نمیگرده، خداوند از فعلش غرض داره، اما غرض به فاعل که بر نمیگرده که حق تبارک و تعالی باشه. هدف اکمال فاعل که نیست، هدف اکمال فعل، غرض برمیگرده به فعل، برمیگرده، حالا عرض میکنیم، به خداوند که بر نمیگرده. و حرف شما لازم میاد، و الا لکان ناقصا مستکملا به ذلک الغرض، در صورت که اون غرض که خداوند از فعلش داره به خودش برمیگشت، در اون صورت لازم میامد نعوذ بالله ناقص باشه. ای بلند از وهم و قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من. حالا دیگه از زیغ عبارات تعبیر میکنیم. عرض میکنم که اون لازم میامد، ولی غرض به خود خداوند که آقا بر نمیگرده. حق تبارک و تعالی و تقدس، عرض میکنم که حق منزه، این از افعال خودش غرض داره، چون عابس نیست، کار عبث که نمی کنه. و اما این غرض به خودش بر نمیگرده، این غرض یا راجع است به منفعت عبد، برمیگرده به منفعت عبد، یا راجع است به اقتضاء نظام وجود، برمیگرده به اقتضاء نظام احسن وجود، نظام وجودم که نظام احسن است. و غزالی گفته که لیس فی الامکان ابدا مما کان، خلاصه جهان چون چشم و خط و خال و ابروس، که هر چیزی به جای خیش نیکوست. نظام احسن وجود که خلاصه زهر مار اون مار را باشد حیات، لیک اون مر آدمی را شد ممات. پس بد مطلق نباشد در جهان، بد به نسبت باشد این را هم بدان. خلاصه هر چیزی که در عالم هست، جهان چون چشم و خط و خال و ابروس، که هر چیزی به جای خیش نیکوست. خلاصه ابروی راست، عرض میکنم ابروی کج، ار راست بودی کج بودی. ابرو قشنگیش به همینه که کج باشه، عرض میکنم که ابروی کج ار راست بودی کج بودی، وقت کج بود اگه راست مثلا یه ابروی همینجوری میبود. نظام احسن وجود خلاصه. ولیس فی الوجود الاتفاقی از کل ما یهدس و فهو راقی، لعلل بها وجوده وجب، یقول الاتفاق جاهل السبب، ما لیس موزونا لبعض من نغم، ففی نظام الکل کلون منتظم. خلاصه جهان مثل چشم و خط و خال و ابرو است که هر چیزی هم به جای خودش نیکو است. و اون غرضی که حق تبارک و تعالی از فعل خودش داره، عرض میکنم که اون غرضی که از فعل خودش داره یا برمیگرده به منفعت اب، یا راجع هست به اقتضاء نظام وجود، نظام وجودی که خلاصه هر چیزی به جای خودش نیکو هست، عرض میکنم که و مثلا شرور اینها به نسبت هست. و در این چمن گل بیخار کس نچیداری، چراغ مصطفوی با شرار بولهبیست. خلاصه نظام احسن وجود این. حالا پس بنابراین غرض به خود خداوند که بر نمیگرده، پس غرض برمیگرده به غیر، به غیر خداوند راجع، نه به خود خداوند. حالا که غرض به غیر خداوند راجعه، اون غرضی هم که به غیر راجعه اون ضرر نمیتونه باشه. خداوند از فعلش غرض داره، از فعلش هم که غرض داره، این غرضش هم بر به خودش نمیگرده، راجع به خودش نیست، راجع به غیرش هست. حالا که این غرض راجع به غیرش هست، اون غرض ضرر هم نمیتونه باشه. چرا نمیتونه باشه ضرر؟ چون قبیح عند العقلا، قبیح نزد عقلا اگه بخواد غرض که راجع به غیر هست ضرر باشه. کمن قدم الی غیره طعاماً مسمومن یرید به قتله، مثل یک کسی که یه طعام مسمومی رو جلو کسی بذاره که اراده قتلش کرده باشه، خواهی قبیحه نزد عقلا. پس بنابراین حالا که اون غرضی که خداوند از فعلش داره و راجع به خودش هم نیست، راجع به غیرش هست، او غرض ضرر که نتونست باشه، پس متعین است که حتما اون غرض نفع باشه. لذا شعرم گفتن که خلق نکردم من که تا سودی برم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. خلاصه غرض که راجع به غیرم هست، عرض میکنم که عبارت است از منفعت و ضرر نیست. خب پس بنابراین قول حق این است که افعال الله معلل به اغراض هست، ولیکن غرض راجع به خود حق تبارک و تعالی نیست، هدف اکمال فاعل نیست، هدف اکمال فعل هست. حالا که اینجوری شد، اگر لنا متعلق به جعل باشه، عرض میکنم که لنا متعلق به جعل جار و مجرور، لامن برای انتفاع، یعنی و جعل الانتفاع انا توفیق را بهترین رفیق. اون وقت لنا که حالا مثلا در موضع مفعول له، مثلا در موضع مفعول له، یعنی افاده تعلیل میکنه، خلاصه افاده تعلیل میکنه و عرض میکنم که خلاصه میفهمونه که جعل خداوند توفیق را بهترین رفیق یه فعل حق باشه، پس معلل به یه غرضی هست و او انتفاع بردن ما هست از این که توفیق بهترین رفیق باشه. لازم میاد افعال حق تبارک و تعالی معلل به اغراض باشه. و حال اینکه این قول درسته، اما درسته ولی موافق با مذهب مصنف که از اشاعره هست نیست. لذا ما باید مثلا حالا که داریم شرح و بست کلام مصنف میدیم، بهتر اینه که مثلا موافقت با مذهب مصنف هم رعایت بشه در اینجا. لذا پس اگر لنا متعلق به جعل باشه، از نظر معنا به دو تا اشکال برخورد، یکی مشعر به سوء ادب هست، یه تعظیمی شدن بندگان، و یکی هم این که عرض میکنم که لازم میاد افعال الله معلل به اغراض باشه، ولو قول درستیه، اما با مذهب مصنف که از اشاعره هست موافقتی پیدا نمیکنه. و اما اگر لنا متعلق باشه به جعل متعلق نباشه، بلکه لنا متعلق باشه به رفی، اینم احتمال سومی که ما عرض کردیم و احتمال دومی که محشی میفرماید، به رفیق چیز باشه چطوره؟ از نظر لفظ خوب نیست، اما از نظر معنا خوبه. از نظر لفظ خوب نیست، چرا؟ یکی به خاطر این که عرض میکنم که متعلق این جار و مجرور فعل نیست، شبه فعله و خب ضعیف العمل هست، مثل فعل که قوی العمل نیست. یکی این که این متعلقی که لنا باشه مقدم شده بر متعلق خودش که رفیق باشه، متعلقش مؤخره. اینم یکی که از نظر لفظ خوب نیست. یکی هم این که در این صورت که لنا متعلق باشه به رفیق، متعلق باشه به رفیق، لازم میاد تقدیم معمول مضاف الیه بر مضاف، لازم میاد تقدیم معمول مضاف الیهی که معمول چه هست؟ لنا. مضاف الیه چه هست؟ رفیق. لازم میاد تقدیم این معمول مضاف الیه بر مضافی که خیر باشه. و گفتم که مثلا تقدیم معمول مضاف الیه بر مضاف درست نیست. البته بعضی هم مثلا باز گفتن چون در باب ظروف توسع هست، یه وسعتی است خلاصه که دیگه تقدیم و دست و پاشون باز هست از حیث تقدیم و تأخیر، لذا گفتن چون ظرف هست مثلا اشکالی نداره تقدیم معمول مضاف الیه بر مضاف. علایانه از جهت لفظ خوب نیست لنا متعلق به رفیق باشه، اما از نظر معنا چطور؟ نه مشعر به سوء ادب هست و نه دیگه لازم میاد که افعال الله معلل به اغراض باشه که با مذهب مصنف این کتاب نسازه. چرا؟ چون اگر لنا متعلق به رفیق باشه، خب دنبال سر رفیق معنا میشه اینجوری. و جعل التوفیق، توفیق مفعول اول جعل، خیر مفعول دومش که به رفیق اضافه شده، و جعل التوفیق خیر رفیق لنا، قرار داده توفیق را بهترین رفیق برای ما. هیچ کدوم نه مشعر به سوء ادب هست مثل احتمال اولی و نه هم افاده این معنا میکنه که افعال الله تبارک و تعالی معلل به اغراض باشه که دیگه با مذهب مصنف این کتاب سازش نداشته باشه. پس بنابراین این از نظر لفظ خوب نیست و از نظر معنا خوب. بعدم ایشون میفرمان و صلات و علی من ارسله، صلات را معنا میکنن. صلات میفرمان به معنی دعا هست. صلات به معنی دعا یعنی چه؟ یعنی خلاصه صلات به معنی طلب رحمت هست. چون آخه یه قول در صلات اینه که صلات به معنی طلب رحمت هست، معنای حقیقی صلات طلب رحمت. اما وقتی که به خداوند اسناد داده میشه به معنی رحمت هست، دیگه مجرد میشه از معنای طلب. چون آقا در مورد خداوند که طلب رحمت معنا نداره. چرا؟ چون طلب رحمت، آقا طلب فرع بر احتیاجه و احتیاج با ممکن میسازه نه با واجب. واجب غنی محضه، ان الله غنی عن العالمین. اگر درست بخونید عرض میکنم که طلب هم که فرع بر احتیاج، احتیاج با ممکن میسازه نه با واجب. پس طلب در اونجا معنا نداره. یکی هم این که طلب نسبت به یه شیء مفقودی متصور هست و هیچ چیزی از حق تبارک و تعالی و تقدس مفقود نیست. پس بنابراین معنای حقیقی صلات طلب رحمت. اما اگر که به خداوند اسناد داده شد، مثل ان الله و ملائکته یصلونه، اگر به خداوند اسناد داده شد دیگه به معنای مجازن به معنی رحمته، مجرد میشه از معنای طلب، دیگه به معنای حقیقی خودش که طلب رحمت باشه نیست. این قولی است که محشی میفرماید. اما یه قولی هم هست که اصلا صلات عرض میکنم که مشترک لفظیه، یعنی به سه وضع جداگانه برای سه معنای جداگانه وضع شده، مثل لفظ عین در عربی، مثل لفظ شیر در فارسی. و اون این که صلات مشترک لفظیه، یه مرتبه برای صلات، یه مرتبه عرض میکنم که حالا برای سه جا سه معنا، صلات الله، صلات الملائکه و صلات بشر. در جایی که صلات الله باشه اونجا به معنی رحمته، مشترک لفظیه، معناش معنای رحمت، وضع شده برای رحمت. در مورد صلات الملائکه به معنی استغفاره و در مورد صلات بشر به معنی طلب رحمته، مشترک لفظیه. به سه وضع جداگانه، برای سه معنای جداگانه عرض میکنم که وضع شده. در مورد صلات الله عرض میکنم به معنی رحمت، صلات الملائکه به معنی استغفار، صلات بشر به معنی طلب رحمت. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، که اینجا به خدا و ملائکه اسناد داده شده و بعدم خطاب به مؤمنین میشه یا ایها الذین آمنو. خب پس بنابراین عرض میکنم که حالا این، ولی چون که ازا دار الام بین المجاز و الاشتراک فالمجاز اولا، بهترم اون قول محشی هست. عرض میکنم قول محشی که گفته بشه معنای حقیقی ماوز علیه حقیقی صلات طلب رحمته و خلاصه اگر در مورد خداوند مثلا اسناد به خداوند داده شد مجازن به معنی رحمته، مجرد میشه از معنای طلب. حالا بعد و صلات و علام من ارسله، اون حرفایی داره، ببینیم به کجا میرسیم. خب قول متن که روشن، الحمدلله الذی هدانا سواء الطریق، حمد خدایی که ما را هدایت کرد، خلاصه به سواء الطریق کنایه از صراط مستقیم هست. و جعل لنا توفیق خیر رفیق، و خلاصه قرار داد برای ما توفیق را بهترین رفیق. قوله و جعل لنا، قول مصنف که و جعل لنا، از ظرف و اما متعلق به جعل، ظرف یعنی مرادم اون جار و مجروره دیگه، که اطلاق بر جار و مجرور هم اطلاق ظرف میشه، چون جار و مجرور هم مثل ظرف مستقل نیست، احتیاج به متعلق داره. و خیلی جاها جار و مجرورها در تقدیر ظرفن، یا ظرف زمان یا ظرف مکان، لزا اطلاق میشه برش. ظرف و جار و مجروری که لنا باشه یا متعلق است به جعل، خب در این صورت واللام للانتفاع، لام هم برای انتفاع هست، کما قیله یعنی چنانچه گفته شده، همین انتفاع کما قیله، این انتفاع فی قوله تعالی در این آیه شریفه و جعل لکم الارض فراشا، که در اونجا هم همین انتفاع گفته شده که لام لکم برای انتفاع است. و اما به رفیق، و یا اینکه این ظرف و جار و مجرور متعلق به رفیق هست، و هین ازن یکون و تقدیم و معمول المضاف علی المضاف مضاف، و هین ازن یکون و تقدیم و معمول المضاف الیه علی المضاف لکونه ظرفا. یه کسی بگه که آخه لازم میاد که مثلا مقدم شده باشه معمول مضاف الیه بر مضاف، و این درست نیست، این چطور پس شما متعلق به رفیق گرفتی؟ ایشون میفرمایند که خب تقدیم معمول مضاف الیه که لنا باشه بر مضافی که خیر باشه، این تقدیم لکونه ظرفن، چون این معمول خلاصه این معمول مضاف الیه ظرفه، در اینجا اشکالی نداره، حالا معمول مضاف الیه چون ظرفه مقدمه بر مضاف هم شده باشه. و ظرف ما یتوسعه فی، ظرف هم از چیزی است که خلاصه درش توسع است، وسعت داده شده، تقدیم و تأخیر و اینا دست و پاش باز. ول اول و اقرب و لفظن و ثانی معنن، اولی که متعلق باشه به جعله این از حیث لفظ بهتره، ولی دومی که متعلق باشه به چه؟ متعلق باشه به رفیق، از حیث معنا بهتره، که مفصلش رو عرض کرد. قوله از توفیق، اینو از خارج جا انداختیم، توفیق یعنی چه؟ و توفیق هم ایشون معنا میکنن، و توجیه الاسباب نحو المطلوب الخیر، خلاصه فراهم آوردن اسباب است به جانب مطلوب خیر. عرض میکنم بعضی توفیق رو معنا کردن موافقت الاسباب للمسببات، اسباب خلاصه توافق پیدا بکنه برای مسببات، مثلا فراهم بشه برای مسببات، به سوی مسببات و اینها. اینجوری محشی معنا نکرد مثل بعضی موافقت الاسباب للمسببات. چرا؟ چون آخه وقت بعد هم شامل مطلوب خیر میشه هم شامل مطلوب شر. مطلوب خیرم اون چیزی که مثلا مطلوب خیرم اونم یه مسببی است، اسبابی داره، مطلوب شرم یه مسببی است، اسبابی داره. و حال اون که فراهم آوردن اسباب به جانب مطلوب شر دیگه توفیق بهش گفته نمیشه، اونجا مثلا تنحیه گفته میشه. و اما فراهم آوردن اسباب به جانب مطلوب خیر بهش توفیق گفته میشه. لذا ایشون نگفتن موافقت الاسباب للمسببات که وقت شامل تنحیه هم بشه، فرمودن که توجیه اسباب هست به جانب مطلوب خیر. خلاصه توفیق این هست، و توفیق هر کس هم به هر جایی رسیده، یکی به خاطر سعی و کوشش خودش بوده و مهمتر از او به خاطر توفیقات الهی بوده. در حدیث هم از ما حالا نقل به معنا میکنیم، ازا اراد الله لرجل خیرن هیا اسبابه، خلاصه اگر خداوند اراده خیر برای یک کسی بکنه اسبابش هم فراهم میکنه. گر خدا خواهد که غفاری کند، میل بنده جانب زاری کند. خلاصه آقا هر کس به هر جا رسیده از توفیقات حق تبارک و تعالی و تقدس بوده. ندارد راه فکرم روشنایی، ز لطفت پرتوی خواهم گدائی. اگر لطف تو نبود پرتوانداز، کجا فکر و کجا گنجینه راز. هر کسی به هر جا رسیده سعی و کوشش خودش و توفیقات الهی، و توفیقم بهترین رفیق است. رفیق خلاصه اونیست که یار و یاور انسان هست. دوستان باشد که گیرد دست دوست، در پریشان حالی و درماندگی. این دقل دوستان که میبینی، مگسانن گرد شیرینی. دوست اونیست که خلاصه همیشه یار و یاور و در مشکلات و اینها به فریاد انسان برسه. و خلاصه توفیق بهترین رفیقه برای انسان. خداوند انشاءالله توفیق را رفیق همه ما قرار بده. قوله التوفیق، توفیق به چه معنا است؟ هو توجیه الاسباب نحو المطلوب الخیر، فراهم آوردن اسباب هست به جانب مطلوب خیر. قوله و صلات، صلات به چه معنا هست؟ که حالا مصنف بعد میگه و صلاتو علی من ارسله هدن در مت، و ببینیم صلات چه هست. هیه به معنی دعا، صلات به معنی دعا هست. یعنی چه؟ ای طلب الرحمت، یعنی به معنی عرض میکنم طلب رحمت. هیه به معنی دعا، ای طلب رحمت. صلات به معنی دعا هست که دعا هم مثلا یعنی به معنی طلب رحمت. خلاصه صلات به معنی طلب رحمت. و اذا اسند الالله تجردن معنی طلب. و حالا معنای حقیقی صلات عبارت است از چه؟ عبارت است از طلب رحمت. اما وقتی اسناد به حق تبارک و تعالی داده بشه مجرد میشه از معنای طلب، برهنه میشه از معنای طلب، یه میمونه رحمت، یعنی مجازن دیگه رحمت مراد هست.
و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله.